أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، آیات بینات سوره مبارکه فرقان را تقدیم می‌داریم و الان هم در ادامه مباحث پیشین ادامه آیه 63 بخش دوم این آیه را انشاءالله به حول قبه الهی خدمت دوستان عزیز تقدیم می دارم. اشاره شد که از آغاز این آیه 63 حضرت باری تعالی ویژگی هایی رو مطرح می کند، 12 وصف و صفت که این ویژگی ها با عنوان عباد الرحمن، خصلت های عباد الرحمن معرفی شد، یعنی صفاتی که بندگان خداوند رحمان در وجود خودشون تثبیت کردن. توضیح دادیم که کلمه عباد اگر به کار برده شد، جمع عبد، نشان دهنده این است که اینها کسانی هستند که متمرکز و فرو رفته در بندگی و عبودیت خداوندند، نه اینکه گاهی حال و حوصله عبادت بیاید و بندگی و گاهی هم نه خیر. اونها که دست و لطف حضرت رحمان بر سر این هاست و تربیت شدگان این مکتبند، استمرار و ثباتی در عبودیت و بندگی و ارتباط با حضرت پروردگار دارند. و اینها مشمول لطف خاص حضرت حق و رحمت الهی در وجودشون فرود آمده است و دیده می شود در قالب این صفاتی که می خوانیم. اما اولین ویژگی که مطرح شد و دیشب گفتیم، اینها کسانی هستند که یمشون علی الارض حونا، این عباد الرحمن و بندگان شایسته مش می کنند و حرکت می کنند بر زمین حونا. گفتیم کلمه هون به معنای نرمش، رفق، لین، تواضع. اینها کسانی هستند که متواضعانه در زمین حرکت میکنند و توضیح داده شد، دیگه تکرار نمیکنم، فقط به عنوان ربط سخن اشاره میشود که گفتیم چون اولین ویژگی که انسان را از بندگی خداوند دور و ساقط میکند و بدون تردید مهمترین رذیله وجودی فرزندان آدم است و اساساً خط عبودیت هرگز با چنین ویژگی سازگاری ندارد که بره است، و همین خاطر اولین نشانه این بندگان شایسته الهی هم نقطه مقابل کبر است، همون خشوع و تواضعی است که در وجود این جماعت و جان و قلبشون فرو رفته است. به همین خاطر اینها در زندگی بسیار متواضعانه برخورد می کنند و یه مشی متواضعانه ای دارند. البته من در کنار مطالبی که خدمت عزیزان دیشب گفتیم، فقط یک جمله رو هم اضافه می کنم و قسم دوم، بخش دوم که صفت دومه این عباد الرحمن است، در همین آیه 63 انشاءالله تقدیم می دارم و اون این است که فرمود اینها یمشون علی الارض هونا. کلمه مش همون گونه که بازگو شد، هر جا به جایی و انتقالی رو مش میگویند در کلام عرب، اما از مجیع، آمدن، ذهاب، رفتن فرقی نمی کند، هر جا به جایی و حرکتی را مش میگویند. پس بنابراین به این معنا اگر باشد، از تواضع این عباد الرحمن و نشانه های تواضع اینها شیوه حرکت اینهاست. اینها متکبرانه، متبخترانه حرکت نمی کنند. حتی در همین نشانه اجتماعی بیرونی که به نوعی معرفی برای شخصیت درونی اینهاست کاملا تواضع رو رعایت میکنن. گاهی در بعض از روایات داریم جماعتی به گونه ای هستن که المتبختر و فی مشیه با تبختر حرکت میکنن. گاهی در روایات داریم عجیب است این تعبیر خفق و نعال، یعنی گروهی دوست میدارن وقتی که حرکت میکنن اطرافشون جماعت دوروبرشون به گونه ای باشد که نشان دهنده اون تبختر شخصیت اینها باشد. از مذموم ترین حالات برای قلب انسان چنین چیزی یادآوری شده و تذکر به اون داده شده است. پس خود این حرکت بیرونی معرفی است و یه نشان دهنده بعض از حالات درونی انسان به این من مشا علی الارض اختیالا لعنت الارض. هر کسی که متکبرانه بر سر زمین پای می‌گذارد زمین او را لعنت می‌کند. این تمام شد. اما یه معنای جنبی دیگه هم در آیه وجود دارد عزیزان. مشی در عین این که به معنای آمده شد و حرکت است، معنای دوم کنایی هم این به نوعی دارد و اون این است که امروز هم ما به کار می‌بریم که مثلا خط مشی این حکومت این چنین است، خط مشی فلان کس این چنین است. یعنی این مشی را با یک کلمه خط به کار می‌بریم، میشه اون روش و سبکی که در زندگی انسان‌ها از ابعاد مختلف پیش می‌گیرند. اگر با این زاویه به آیه شریف نگاه بشه که شده است از ناحیه بعض از مفسرین، عباد الرحمن کسانی هستند که روش زندگی اینها حونن است. اینها در روش زندگی خودشون بسیار سبک بالانه زندگی میکنن، بسیار با مدارا زندگی میکنن. اساسا روش زندگی نه حرکت خارجی اینها، فقط قدم زدنشون که نشان دهنده تواضع درونی اینها باشد متواضعان است. اصلا کل مرام زندگی اینها بر اساس یک تواضعی و بر اساس یک نرمشی قرار دارد. یه مقداری بحث کلی تر میشه از آنچه اشاره کردیم که مناسبتی هم با همون کلمه علل عرض داره که دیشب گفتیم کلمه علا نشان دهنده برخورد سطحی است، فی نشان دهنده برخورد عمقی است. این عباد الرحمن به گونه ای مش و مرام دارن، سبک بالانه متواضعانه مش و زندگی خودشون رو روی زمین قرار دادن. خیلی خوب، این صفت تمام شد. به دنبال اون می فرماد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و اینها به گونه ای هستن که هنگامی که جاهلان با ایشان خطاب می کنند می گویند سلام. خب کوتاه موجز اما پرمحتواست این ویژگی و صفتی که خداوند در اینجا بازگو می فرماد. یک مقدمه این کوتاه می خواد. به هر حال این ویژگی هایی که عزیزان میبینید توانمندی هاییست به یه تعبیر در وجود ما انسان ها. یعنی انسان در ارتباط با حضرت رب و در ارتباط با خلق، در مماشات و معامله با دیگران یه ظرفیت و توانمندی بالایی دارد که در وجود تک تک انسان ها هست که باید شکوفا شود. در درون ما یه توانمندی هاییست برای ایجاد ارتباط بهتر، کامیابی بیشتر در زندگی، مؤثر بودن برای خود و دیگران. آنچه در این آیات می‌خوانیم توانمندی هایی است که در وجود خود انسان است. اما این توانمندی ها باید چی بشه؟ باید بروز پیدا کنه، اینها باید شکوفا بشه، بیرون بیاد در وجود انسان. دقت بفرمایید، نکته ظریفی است که عرض می‌کنم. باغبان درخت را نمی‌رویاند. باغبان درخت را نمی رویاند، شرایط را برای رویش این درخت و گیاه مهیا می کند. یعنی اگر باید زمین تقویت بشه، اگر باید کاری انجام بشه در این فضا، پاکسازی در این فضا باشد، بستر رو و شرایط رو مهیا می کند که توانمندی های درون این بذر و درون این نهال شکفته شود، شکوفا شود. این کار باغبان است، نه اینکه باغبان انتم تزرعونه ام نحن زارعون. کسی زارع نیست، خدا زارع است. پس بنابر این کار باغبان این است که مستعد می کند، شرایط رو مهیا می کند که این توانمندی ها در درون این دانه و گیاه به گونه ای باشد که زهر تخم برخاست 70 تخم. حالا اگر در کنار اون مشکل و خطری همین گیاه را تهدید می کند، وظیفه این باغبان است نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. کاری می کند اگر احیانا این درخت میل به کجی کرد، یه شاخهی بزند این رو صافش کند، نمیدانم اگر احیانا کجروی در بعضی از شاخهای اون بود این رو به نوعی هدایت کند. کار باغبان همین است. باغبانان وجود و آفرینش در گلستان آفرینش الهی که پیامبران الهی هستند همین کار رو با انسان میکنند. عزیزان، کار پیامبر این نیست که گریبان کسی بگیرد به بهشتش ببرد. کار رسولان الهی این است که این توانمندی هایی که درون انسان و در جان انسان در نظام آفرینش الهی نهادینه شده است، زمینه شکوفایی اون رو فراهم کنند و جهت بدند. به نوعی اگر میل به کجی در اون بود، این میل به کجی رو هموار کنند و راست و مستقیم کنند. این کار پیامبران الهی است. اون چه در این صفات میبینیم و در این ویژگی ها میبینیم همین هاست. بزرگواران، گمان نکنیم که اینها ذات باری تعالی دارن ویژگی ها و صفات یه انسان هایی رو میگن که اینها در یه بلندایی هستن دور از دست ما و خداوند عرض به خدمتون لطف ویژه‌ای به اینها کرده است و کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل ها. نه، این صفاتی که مطرح میشه در درون تک تک شماست. و باغبان وجود، برترین باغبان آفرینش، نبی مکرم اسلام با بهترین مجموعه دستورالعملی که بر اساس اون آمده است و کار خودش رو با انسان ها آغاز کرده است، در پی اینه که این توانمندی ها که به این زیبایی ستوده میشه در جان و وجود تک تک من و شما عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، شکفته و شکوفا شود. این نکته مهمه، خاطرتون باشه، چون اینها رو میخونیم بعد ممکنه تو ذهنمون بیاد خب حالا اینها کجا، اون کجا، کی کجا، ممکنه این چیز ذهنمون بیاد. اینی بدونید نه، اینطور نیست. در جان تک تک ما این توانمندی ها وجود دارد و باغبان وجود و مربی برتر خلقت هم کار او همین است که این استعدادهای ما را از درون ما لیصیروا لهم دفاعن العقول، این دفینه های عقول و توانمندی های ذاتی را به تعبیر امیرالمؤمنین در جان ما کاری بکند که برون آید، زمینه اون رو مهیا کند. و با این آیات بیان اینها و تعالیم قبل و بعد اون چنین می شود. این نکته مهم. دومین مقدمه ای رو که عرض می کنم در بازگو کردن این وصف بعدی و صفت دومین عزیزان، این است که در وجود انسان و در کمالات وجودی آدمی، برای این که به جایی برسد و آدمی اون اوج رو پیدا کند، دو مرحله دیده میشه. یعنی میشه دو سطح صفات انسان موفق و کامل رو، عباد و رحمان و از این جنس انسان ها رو در دو سطح و ساحت دیدشون. به این معنا یه شاهد مثال و نمونه عرض میکنم مطلب عینیت پیدا میکنه خدمت عزیزان. و اون این است که در باب حسن جوار، یا به تعبیر امروزین ما پارسی ما، خوب همسایه داری کردن، خوب استعذار داری، یکی از موضوعاتی که در اسلام این خیلی مطرح بوده است، در خود قرآن هم اشاره اون رو میبینیم. بحث این است که انسان ها در یه حیات جمعی و اجتماعی که زندگی میکنن، هر مقدار به هم نزدیکترن، به نوعی حدود و حقوقشون به هم بیشتر گره میخورد و باید بیشتر رعایت کنن این رو. پس طبعا اگر اینها یه جواری و نزدیکی دارن با هم، این رو باید بیشتر پاس بدارن. لذا بحث حقوق همسایه مطرح میشه در اسلام. حالا این همسایه اعم از محیط کار است، منزل است، تمام این موارد رو شامل میشه. استعذار دارید در حدی که امیرالمؤمنین فرمود به فرزندان بزرگوارش که فرزندان من، جدتون رسول خدا، خاتم انبیا، محمد مصطفی، آمین، اللهم صل علی محمد. به حدی به حق همسایه توصیه کرد که ما گمان کردیم همسایه میراث از انسان میبرد. به این مقدار پیامبر در این جهت توصیه کرد که گمان کردیم همسایه هم میراثخوار ماست، یعنی قرابت دارد، در این حد نزدیکی داره. خب این خیلی جالبه. در باب حسن جوار و همسایه داری میگویند همسایه داری خب به این نیست که شما آزار خودتون را از همسایه بردارید، یعنی معامله خوب حسن رفتار با همسایه داشته باشید. به شما نمیگن همسایه خوب اگر چنین باشید، یعنی اگر شما ایذا و آزاری برای همسایگانتون نداشته باشید، سوال میکنن آقا این آقا این چه فردیست این، و من خیلی همسایه بیازاریست، ما 10 سال تو این محل با ایشانیم، ما کوچکترین آزاری از ایشان نشنیدیم، این برای ملاک خوب همسایه بودن در اسلام کفایت نمی کنه. اینو نمیگن همسایه خوب در اسلام. خب این که خیلی عالیه دیگه، ما به تعبیر بنده خدا دلمون لک میزند برای چنین همسایه هایی. این میگن نه، آنی که در اسلام گفته میشد میگن این 50% حسن جوار است، یعنی ترکل، این عین متن حدیثه، ترکل عزا، یعنی آزار و ایزا را از همسایه دور کردن، این 50%. آن میگن 50% دوم خوب همسایه داری تحمل الاذا، اینی که شما در کنار اون بتوانید آزار همسایه رو هم تا حدی بپذیرید و تحمل کنید. اگر این دومی بیاد در کنار اولی، شما میشید همسایه خوب. خیلی سطح کلام واقعا در اوج انسانیت و حلاوت و شیرینی است عزیزان. بالاخره قصه این است، این زندگی اجتماعی، زندگی جمعی طبیعی است، لوازم خودش رو داره. شما دارین توی محیط آپارتمانی زندگی میکنید، این همسایه هم که نمیتواند، کما که شما خودتون نمیتوانید روابطتون رو قطع کنید، بالاخره یه روز است نمیدونم اقوام و خیش و قوم اومدن خونه ای بنده خدا و این آپارتمان شما، این چند طبقه، اینها جماعتی هستند به حمدالله خیلی هم دارای خانواده محترم و پرتعدادی، و هم یه خواهر برادر بخوان بگن میبینی یک مثلا اردوگاهی ممکنه بخوان بیان اینجا. خب وقتی اینها میان میرن، طبعا ماشین اینها آماده شده، اینها بچگی، اینها سر و صدای اینها، شما قدم میزنین تو این آپارتمان به آسمان و زمین، عرض به خدمت میگم این هم شد اینم مسلمانه، اینم همسایه، چگونه نمیدانم آسای شما رو از بین برد، نگذاش ما بخوابیم، نگذاش ما چنین بکنیم، مطالعه ما رو به هم زد، چنین و چنان ممکن است باشد. نه، شرع مقدس میگوید اینجا، تربیت اسلامی میگوید اینجا این ذهنیت رو باید داشته باشید که تحمل این ایزا همسایه رو امروز شما بفرمایید اگر میخواهید حسن جوار داشته باشید. یه روز هست یه چنین حالتی پیش اومده، یه مناسبتی پیش اومده که تمام ایران این نمیدانم کوچه پر شده است از ماشین های این همسایه، بعد میدان بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست، آقا جلو خونه ما رو پارک کردن، چنین کردن، اونچنان کردن. در این موارد شرع مقدس اسلام همینه که عرض کردم، یعنی حسن جوار و خوب همسایه داری رو پس بنابراین میفهمد دو بخش میشود. بخش اول این که انسان آزارش رو از دیگران برمیدارد، بخش دوم این است که بسا تحمل آزار رو هم در یه مواردی باید داشته باشه. این میشه همسایه خوب و شایسته. حالا این معیاری که عرض میکنم عزیزان وسعتش بدید، در تمام شخصیت انسان چنین چیزی وجود دارد، در تمام شخصیت انسان مؤمن، یعنی مؤمن بایسته و مؤمنی که میتوان وجود او را به عنوان عیار ایمانی شناخت، این دو ویژگی رو دارد. یک این که آزار و ایذایی از او به خلق مردمان دور و نزدیک متوجه نمیشوند، در نهایت خشوع، در نهایت ادب، در نهایت رفق و مدارا و بدون ایذا و آزار با دیگران عمل می کند که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، آزاری به کس ندارد، در نهایت زیبایی، رفق و مدارا رفتار اون رو مشاهده می کنیم. 50% دوم شخصیت یک انسان موفق و نمونه قرآنی و اسلامی اینه که آزار دیگران را همگاه تحمل می کند به دلیل زندگی اجتماعی و جمعی و حکمت ها و ظرافت هایی که پشت اون وجود داره که الان در ادامه می خوانیم خدمت عزیزان. پس یه بخش دوم و نیمی از کمال شخصیتی ما اینه که گاه باید چیزهایی رو هم تحمل کنیم از محیط اطراف خودمون و با روش معقول و درست و پسندیده با اون برخورد کنیم. بخش اول و عباد الرحمن، آنچه دیشب گفتیم که بندگان شایسته الهی اونها هستند که متواضعانه در زمین حرکت می کنند در نهایت خشوع، قسم اوله. انسانی که مشی هون داره که این دیگه آزار و ایذایی به مردم نداره دیگه، این در نهایت رفق، مدارا، چهره او، کلام او، عمل او، واکنش او، کنش او، تمام اینها یه مدارا و ملایمتی در اون دیده می شود که لذت آفرین است تصور چنین انسانی به دیدن اون. اما بخش دوم، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این قسم دومی که الان توضیح میدم خدمت بزرگواران که این مقدمه لازم بود. فرمود اینها کسانی هستند که اذا خاطبهم الجاهلون، کلمه خاطبهم، خاطبه یا خاطب و مخاطبتن، از ماده خط و خطاب میاد، باب مفاعله است، یعنی دو سو دارد، دو طرف دارد. خود خطاب از مصادر این باب است. اینها کسانی هستند که هنگامی که رو به رو و چهره به چهره با ایشان جاهلان سخن میگویند، اینها در پاسخ میگن سلاما. پس خاطبه یا خاطب و مخاطبتن یعنی این گفتگوی رو به رو. اگر شما از دور با کسی سخن میگویید مکالمه دارید اما مخاطبه ندارید. اگر با کسی بر اساس نوشته سخن میگویید مکاتبه دارید، مخاطبه ندارید. پس مخاطبه جایی است که چهره به چهره با کسی مواجه میشید و صحبت میکنید. فرمود اینها کسانی هستند که وقتی چهره به چهره میشوند با جاهلان در مقام گفتگو، و اذا خاطبهم الجاهلون، چه کسی همین خطاب رو شروع میکند؟ جاهلون. هنگامی که جاهلان آغاز میکنند با اینها خطاب کردن، اینها میگن سلام. خب این جاهلان کیان؟ این سلام چیست؟ دو نکته این بگیم این صفت روشن میشه کاملا. فرمود هنگامی که جاهلون میگویند، از نکات بسیار مهمی که در قرآن خیلی قابل کاوش و بررسی جدی است، همین موضوع و واژه جهل است. اینو در مجموعه مباحث بوت نفس دو در سال گذشته در دانشگاه بحث مفصل داشتیم در مورد این واژه جهل از ابعاد مختلف. اما با نگاه قرآنی وقتی به این واژه نگاه میکنیم، ما دو جهل داریم در قرآن عزیزان که عیناً در متون روایی هم همچنین گزارش داده شده است. از زبان معصومین هم دو جهل برای ما تعریف کردن. از باب این که مراجعه بفرمایید دوستان که اهل بررسی هستند و ببینید بسیاری از کتب روایی ما، مجامع خبری و حدیثی ما، اولین صفحه رو که باز میکنید، شروع میکنید، اولین بابی رو که مطرح میکنن بابون فل علم والجهل، مانند بهار مجلسی، مانند کافی کلینی، بابون فل علم والجهل. شروع میکنن یک یک روایات رو از معصومین در فضیلت علم، در ناپسندی و مذمت جهل مطرح میکنن. خب وقتی که علم کنار جهل یعنی ضد جهل مینشینن، پس علم یعنی دانستن، جهل یعنی ندانستن. هر اون چه بخواهید در فضیلت علم ما در اسلام مطلب داریم دیگه، چه بگیم؟ جایگاه علم و عالم بخسبد بخوابد. جاهل اون کسی که علم ندارد تا انتهای شب رو به زجه و ناله در پیشگاه خداوند بایستد و به تعجب بپردازد و بالاترین اعمال رو انجام بدهد. اما خواب اون فضیلت بیشتری از عبادت او دارد. نوم العالم افضل من عبادت الجاهل. این طریق است. یعنی این علم کاری میکند، مقامی به عالم میدهد، کسی نمیشه مقایسش کرد با خیلی چیزا. پس این دیگه بس خوشندن مشخص و روشن و معلوم. جهل و ناپسندی و مذمت جهل هم به همون مقدار که علم بالا و شایسته است، جهل پایین و منحط است. این هم معلوم. تعلم یا فتا و الجهل آرو، به تعبیر شاعر عرب، فلن یرزا بهی الا الحمارو، نمیشه خیلی ترجمه دقیقی کرد، بدان که بالاخره آر است ندانستن. پس ما یه جهل داریم عزیزان که نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل و ضد علم است. این همان است که باید بگریزیم، از جهل بیرون بیایم و میدونیم که این جهل هم در وجود ماست. یعنی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر به در آمدید، اما با سابقه جهل و ندانستن. اما این استعداد و توانمندی تو وجود شما هست که بعد ان تکون جاهلا تسیر عالما، بعد از اینکه جاهل بودی حالا چی باشی؟ عالم بشی. ببینید اینو در منطق میگن بین علم و جهل تقابل ملکه و عدم وجود داره، مثل بینایی و کوری. شما به این دیوار نمیتوانید بگید کور، به این کتاب نمیتوانید بگید بینا. چرا؟ چون این کتاب نمیتواند بینا باشد، چون نمیتواند کور باشد. یه چیزی که شأن او دیدن نیست، ندیدن و دیدن به او نسبت داده نمیشه. به انسان هم عالم گفته میشه هم جاهل. چرا؟ چون هم میتواند عالم باشد هم میتواند جاهل باشد. یعنی تقابل، تقابل ملکه و عدم. یعنی زرقیت تو وجود انسان هست. انسان میتواند این مراحل رو لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، به تعبیر قرآن بعد از اون دوران جهل به یه مقام رتبه و جایگاه علم برسد. و علم الانسان ما لم یعلم، و خداوند این لطف رو در حق فرزندان آدم کرد که اینها رو از ندانستن به بلندای افق روشن دانستن منتقلشون کنند. همون اولین آیات نورانی نازل شده بر نبی مکرم اسلام چنین ما رو تشویق میکند و به سوی دانستن سوق حرکتمون میدهد. خب پس بنابراین این جهل شد ندانستن عزیزان، و مذمت اون هم روشن، علم دانستن. اما در این حال نه این است که هر ندانستنی بد باشد و هر دانستنی خوب باشد. در عین اینکه جهل مذمت داره به معنای ندانستن است، اما هر جاهلی مذموم نیست. گاه در بعض از موارد خوب است که انسان یه چیزهایی را نداند. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، از خیلی چیزها نپرسید که اگر بدونید براتون گران تمام میشه. بدونید عوارض و پیامدها دارد. ملموستر و اخلاقی عرض می کنم، چه ربطی دارد به من که فلان کس درآمد او چه مقدار است، چگونه هزینه می کند، چقدر مقروض است، آیا نمی دانم این فرزندش با اون، نمی دانم دامادش عروسش، اینا خوبن، خوشرفتارن، بدرفتارن، چه دخلی به من دارد. ولا تجسسو، تجسس در زندگی دیگران، سرکشی به زندگی دیگران و آگاه شدن از راز و رمز و خصوصیات پوشیده زندگی دیگران یه نوع آگاهی برای انسان. اما توصیه نمیشه، این آگاهی خوبی نیست، دلیلی نداره. اگر این دوست عزیز بخواهد نکته ای رو در مورد زندگی خودش به من بگه، اگر لازم باشد بگوید من میشنوم، سوالی جواب میدهم، مشورتی پاسخگو خواهم بود، و الا دلیلی نداره من سرک بکشم در زندگی دیگران و بخوام مطلع باشم. ببینید قرآن گروهی رو می ستاید که اینها اونقدر مناعت نفس دارند، اونقدر اینها به نوعی کرامت نفسانی دارند که مردم وقتی اینها رو نگاه میکنن گمان میکنن خیلی وضع اینها نیست از جهت اقتصادی. اما همان ضرب المثل عرفی خود ماست که صورت را به سیلی سرخ نگاه داشتن. قرآن میگه اینها کسانی هستند که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینا به دلیل عفتی که دارن جاهل گمان میکند اینها اغنیا هن. این جاهل یعنی چی؟ این جاهل بده اینه که قرآن اینجا میگه؟ نه نه، یعنی کسی که از حال اینها اطلاع ندارد. خوبه میست اطلاع داشته باشه. گاه کلمه جاهل بار منفی نداره، و این طور نیست که هر علمی هم برای ما لازم باشد. حالا این یه نمونه اجتماعی شو من حذف کردم، شاید واقعا بعضی از دانستنی ها باشه. اصلا به تعبیر روایات داریم ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، بعضی از علوم است که اگر کسی نداند ضرر نمی کند، اگر بداند نفعی نمی برد. بگی عمر ما چقدر کفاف می کند که ما دنبال دانستن هر چیزی باشیم و از هر سری بخواهیم بالاخره این نکته‌ای و مطلبی رو در بیاریم. پس جمع کنم این قسمت از مطلب رو. ببینید بنا شد که ما یه جهل داشته باشیم نقطه مقابل علم. این چیز بدی است، این جهل نوعاً مذمت دارد، و خوب است انسان از جهل فاصله بگیره. و جالب این که پیامبران الهی، انبیاء الهی اومدن همین کار را انجام بدن، اومدن که ما را تعلیممون بدهند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمد این پیامبر یزکی هم تزکیه کند و یعلم هم تعلیم بدهد ایشان را. این هم کی؟ یعنی آن که نمیداند، جاهل را. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، با کتاب و حکمت الهی آشناشون کنند. پس این یه جاه بسیار. اما در قرآن ما عزیزان یه جهل دوم داریم، خیلی جالبه. این همون کتاب های روایی رو که عرض کردم خدمت دوستان عزیز که باز میکنین میگوید بابون فل علم و الجهل، ورق بزنید بریم 20 صفحه جلوتر، نوشته بابون فل عقل و الجهل، بابون فل عقل و الجهل. روایاتی رو مطرح میکند در باب عقل و جهل، یعنی در قسم اول ضد جهل چی بود؟ علم. الان ضد جهل چیست؟ عقل. اونجا گفتید عالم و جاهل، اینجا میگید عاقل و جاهل. عجب، بله یه معنای نوعی در قرآن برای جهل متولد شد. جهل در این معنا و استعمال دوم به چه معناست؟ به معنای دانستن و ندانستن نیست، به معنای سفاهت، به معنای سفاهت و به کار نبستن عقل. کسی که از عقل خودش در زندگی استفاده نمی کند، از علم خودش در زندگی استفاده نمی کند، به صراحت در قرآن و در متون روایی معصومین علیهم السلام نام چنین انسانی جاهل است، نه عالم است نه عاقل است، نام چنین انسانی جاهل است و رفتارهای اون هم جاهلانه است. حالا نمونه هاشو براتون میگم. این چه سفیه در روایاتگاه میگن سفیه. یه وقتی اشاره می کردم این رو، خب وجود اون باراک حضرت صادق اون فرزند بزرگوارشون اسماعیل ابن جعفر، عرض به خدمتون جعفر ابن صادق، و اون وضعیتیش این آزاده داشتند و بالاخره اون موقعیت خاصی که در نزد پدر و در جامعه هم داشتن، یه وقتی حضرت مطلع شدن که ایشان یه مشارکتی رو با کسی کردن، گفتن بابا این مثلا به قول من درز میکنه، ملموسش میکنم سخنلو شما، این پولو تو چیکار کردی؟ این سرمایه که داشتی؟ آه مشارکت کردیم با یه کسی، یه مزاربه کردیم با یه آقای اهل بازار و این چنین و چنان. حضرت فرمودن که این کسی که تو با اون مشارکت کردی، من در مورد اون چیزی میدانم. چه میدانید؟ اون شارب الخمر است، شرب خمر دارد و اشتباه محضی است که تو مرتکب شدی، چون خدا میگوید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، مالتون رو دست سفیهی ندید که توان اداره اقتصادی نداره. گفت آقا این شما میفهمید پدر که خدا میگوید به سفیه نده؟ این کس سفیه نیست، این مغز اول اقتصادی مدینهه، این از اونهایی که به دبستانش عالی اصلا کاملا مشخصه که چگونه سوداوری داره، کار با این و شرکت این و امورات این. فهمدن پسرم آن کسی که شارب خمر میکند سفیه، شارب الخمره سفیهون، چون به خلاف مقتضای عقل عمل میکند و خدا میگوید با سفیه معامله نکنید، یعنی مشارکت مالی نکنید، سود از سفیه نگیرید، درآمدتون رو با سفیه شریک نکنید. توجه دارید؟ آمد گفت ابن رسول الله کسی اومده به خواستگاری دختر من، خب ظاهر این چنینی دارد و وضع اقتصادی اونچنان است، همین ویژگی‌هایی تو میشنوید. بعد مشکلی چیزی نداره؟ یه مشکل شنیدیم، گاهی سری به خمخانه میزند، گاهی هم یه کارهایی انجام میده، چیزهایی میخورد. حضرت همدن فلا تزوجوا شارب الخمر، دختر به شارب الخمر ندید، به کسی که شراب میخوره دختر ندید. دقت کنید، لأنه سفیهون، چون این سفیه احمق، چون به خلاف عقل به خلاف علم عمل میکند، این سفاهت است، این نه عالم نه عاقله، کسی که شارب خمر میکند. اتفاق میفرمایید خیلی ظریف این معنا. پس بنابراین جهل یک معنای اون ضد عقله. ممکنه یک کسی پست دکتری هم داشته باشه اما جاهل باشد، یعنی به مقتضای عقل در زندگی عمل نمی کند، خلاف حق و واقع عمل می کند. چون بحث جالبیست، اجازه بدید یه نمونه های قرآنی هم براتون بگم، این لطیفه و تکان دهنده است و استفاده دیگه هم می خوام اعتقادی هم از این بحث محضر مبارکتون جدای از این مسئله اخلاقی آیه شریفه هم داشته باشیم انشاءالله. در بعض از آیات شریفه قرآن نمونه ها رو عرض می کنم خدمت دوستان. خب وقتی که برادران یوسف مقابل جناب یوسف ایستادند و اون عزیز بزرگ مصر به اینها گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی اذ انتم جاهلون، آیا می دانید شما به یوسف و برادر او چه کردید هنگامی که شما جاهل بودید؟ یعنی چی؟ یعنی اینا درس نرفته بودن، مدرسه نخونده بودن، نمیدونم مدرسه نرفته بودن، درس نخونده بودن، اطلاعاتی نداشتن، علمی نداشتن. نه نه، مراد از این نیست. آیا میدانید شما چه رفتار جاهلانه با یوسف کردید؟ یعنی رفتاری که خلاف عقل بود. به خلاف عقل خودتون با یوسف عمل کردید. عقل شما این رو نمیگفت، اما نفس شما این رو میگفت. به نفستون عمل کردید، نه به عقلتون. پس شما جاهل بودید. از انتم جاهلون، شما جاهل بودید این کار رو انجام دادید. نه، نمونه عجیب قرآن که اینو دقت میخواد که مفسرین، بزرگان مفسرین توجه دارن، و اون اینه که در توبه، آیا شما اگر یه رفتاری را یه عملی را نمیدانید عزیزان، این عصیان و تمرد است. مثلا نمیدونم این کار در شرع مقدس اسلام گناه است، انجام میدم، بعد فردا روزی لطف الهی شامل حال من میشه و من از طریقی علم و اطلاع پیدا میکنم که این رفتار من اشتباه بود. حالا اینجا الان چی باید بگم؟ یا استغفر الله ربی و اتوب الیه. نسبت به رفتار دیروزم توبه میکنم، نیاز به توبه نیست، چون من که علم به گناه نداشتم. دیروز که برای من گناه نبود، اگر امروز انجام بدم برای من گناه است، چون من به گناه بودن گناه دیروز جهل داشتم نه علم. دقت بفرمایید. آیه شریفه میگوید انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. توبه، انما التوبة، توبه برای خداوند بر دوش مؤمنین است، برای اون کسانی که اعمال زشت انجام میدن به سبب جهالتشون، در حال جهالتشون. ثم یتوبون عن قریب، بعد زود میان توبه میکنن. این جهالتی که در آیه شریف مطرح میکنند به معنای ندانستن نیست عزیز من، چون اگر من ندانسته خطایی رو انجام بدم، نیاز نیست حتما بگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، باید جبران کارم بکنم. اما این جهالتی که اینجا مطرح میشه اینه، این خیلی در این حال امید بخش و در این حال تکان دهنده، و اون این اگر کسی عالمن و آمدن خطایی رو انجام داد، اگر کسی علم داشت این کار گناه است، علم داشت این کار اشتباه است و این کار رو انجام داد، بعد حالا معتذرن، نادمن، منکسرن، مقیلن، مستغفرن، حالا به خود میاد، متوجه میاد چرا من این کار رو انجام دادم، چرا این اشتباه رو. این جای توبه است، این جای توبه است. یعنی این جهلی که در آیه شریف مطرح میشه یعنی چی؟ یعنی گاهی که انسان خطایی را به خلاف علم و به خلاف عقلش انجام میده، حالا این میشه تائب اینجا. اما اگر اثر ناآگاهی انجام داد که این رو خیلی نمیشه گفت تائب دیگه، این که بحث توبه نیست. پس قصه خیلی بالاتر از این حرف هاست که ما عزیزان چیزی را بدانیم و بعد عالم بشیم. نه، ممکنه ما خیلی چیزها بدانیم اما تو این کلام خدا چه باشیم؟ جاهل باشیم. به ما جاهل بگد خداوند، باز ما را عالم نداند و عالم ننامد شریعت و در زبان نبی مکرم اسلام. برای اینکه باز هم مطلب بهتر در ذهن دوستان عزیز باشد، من یه نمونه دیگه قرآنی از این باب میگم خدمت دوستان عزیز. خب در آیات شریفه قرآن میبینیم به کسانی که شما معقول مؤمنشون میدانید و پذیرفتند و خیلی چیزها رو علم دارن، ایمان دارن به بعض از مسائل، اما حالا به تعبیر بنده خدا توفیق عمل پیدا نکردن، حالا عمل نمیکنن، نمیشه گفت توفیق، ستیزه میکند، جوری عمل نمیکند. به هر حال به چنین انسان‌هایی در قرآن مؤمن گفته نمیشه، بسا کافر هم گفته میشه. عجب، بله. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بر دوش مردمان است برای خدا به جا آوردن آن حج خانه الهی. من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت و توان حرکت به سوی خانه خدا را دارد. بعد آمد فمن کفره فإن الله غنی عن العالمین. هر کسی که کفر می‌ورزد خداوند غنی است، نرید اصلا حج، چه ضرری به خدا دارد، برای خودتون میرید، میرید که زنده بشید. گفتیم والحج تشهیدن للدین، از زبان صدیقه طاهره در پگاه اشاره می‌کردم و مطرح شد و بازگو شد خدمت دوستانی که بودن. حج برمیاد به خود ما ربطی ندارد. فمن کفر فإن الله غنی عن العالمین. میدونید تو این آیه چه نکته عجیبی است عزیزان؟ بر دوش مردم است برای خدا حج خانه خدا. فمن کفر، نه به معنای کسی که کافر در است، یعنی فمن ترک، کسی که ترک حج میکند خدا طوریش نمیشه، نیازی ندارد به حج شما. اما به جای تارک حج اینجا خدا چی گفت؟ کافر حج گفت. میدونید چرا؟ به دلیل این که اگر کسی حج رو قبول داشته باشه، ایمان به حج داشته باشد، اما عمدن به حج نرود، گویا حج را قبول ندارد و کفر است. یعنی این علم که در عمل نتیجه اون دیده نشه، بودن و نبودن اون فرقی نمی کند. این اعتقاد که در عمل وجود خارجی نداشته باشه، بودن و نبودنش فرقی نمی کند. لذا تو روایات این رو شنیدید از زبان معصومین که تارک حج، اون کسی که حج بردوشش آمد اما نرفت، عمدن نرفت، اصلا نمیخوام برم، من دوست ندارم اصلا پام به سرزمین عربستان برسم. اگر کسی چنین کرد و این کار را انجام داد، این روایات جدی است که در لحظات مرگ به او میگویند مت یهودی یا او نصرانی، یا حق مردن به اسلام نداری، یا یهودی بود بمیری یا نصرانی بود بمیری. این میشه همین که عرض کردم، فمن کفر فان الله غنی عن العالمین. نمونه دیگرش، من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر، هر کسی که عمدن نماز رو ترک کنه، نماز را ایمان به نماز دارد، میدونه نماز جزء دین خداست، مسلمانه، نماز رو جزء دین میداند، اما عمدن ترک میکنه، مثلا اصلا من نمیخوام، اصلا من خوشم نمیاد از نماز، اصلا نمیخونم نماز رو، من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، هر کسی که عمدن نماز رو ترک میکنه این کافره. حالا این نه کافر به معنای انکار وجود خدا و کفر نجاست آور، نه، اما این شعبه از کفر است، فقط کفر. چرا؟ چون اگر کسی اعتقاد به نماز داشت اما نماز در مقام عمل نداشت، با آن بی اعتقاد به نماز فرقی نمی کند. همان میشه که گاه میگیم به جای نهادم چه سنگ و چه زر، وقتی میخواد بمیرد چه زر بذاره چه سنگ بگذاره از خودش فرقی نمی کنه. حالا این کسی هم که قبول نداره، یا اون کسی که قبول دارد، بالاخره اون بنده خدا گفته بود که آقا تو مسلمانی فاینا، تو مثل ما چه فرق میکنه، ما رمضان میشی سر سفره با ما میخوری و الحمدلله از ما هم بیشتر میخوری، اشتهات هم بازتره در ماه رمضان، مثلا نمیدونم فلان چیز رو ما فلان جا میخوریم، تو هم میخوری، فلان کار رو ما میکنیم، و پس الحمدلله، پس ما که خیلی با دینمون با هم یکیه، پس این چه اسلام خوبیه که تو داری که ما هم مسلمانیم، پس به زحمت تو و گمان تو. قصه این میشه، اگر کسی علم به نکته‌ای دارد عزیزان، به خلاف علمش عمل میکند، این را عالم نگویید، جاهل بنامید. اگر کسی دیدید به خلاف عقل داره یک رفتاری را عمل می کند، این دو قرآن جاهل می گوید، عاقل و عالم نمی گوید. پس این جهل دوم، یه جهل داریم به معنای ندانستن، مقابل دانستن. انبیا در به در، کو به کو، کوچه به کوچه، وادی به وادی، خانه به خانه، در دنبال این جاهلن که بگیرن دالمش کنن، این آموزشش بدن، رشدش بدن، کمالش بدن. اما یه جاهل دوم که به معنای سفیه، به معنای این انسانی است که به خلاف عقل عمل میکند و به ستیزه عمل میکند، گاه این کسی است که انبیا در به در، کو به کو، وادی به وادی، از او میگریزند و فرار میکنند و خطاب میرسد و اعرض عن الجاهلین، پیامبر رو تو برگردون از جاهلین. همین پیامبری که آغوش رو باز کرده برای جاهلین که آموزششون بده، اینا رو عالمشون کنه، خدا بهش میگه رو تو برگردون به وجود نافنین خط و رسولان محمد مصطفی. دستور عجیب داده میشه که اعراض از جاهلان کن، یعنی اون کسی که متاسفانه به سفاهت عمل میکند، عقلش رو به صحنه نمیاره، اگر چیزی آموخته است گویا نیاموخته است به کناری میبرد. و گاهی این حالت یه اوج بدی هم داره، زبیدید بگم، چون این گاهی دامنگیر عزیزان. ببینید در جای خودش گفتیم و میدانید همتون، از باب ارتباط بحث عرض میکنم که گاه جهل رو تقسیم میکنیم به دو قسم، میگیم جهل چی؟ جهل بسیط، جهل مرکب. یه کسی جهلش جهل مرکب نیست، یعنی نمیداند، اطلاعی نداره، کسی دوستم داره بدونه، بعدشم نمیاد بدونه، رنجم میبرد بسا از ندانستن خودش و تلاشم میکند که آگاه شود، این جهلش جهل بسیط. اما گاه یک کسی نمیداند، نمیداند اما غیر علمی رو در ذهنش به جای علم میداند، یعنی پس بنابراین گمان میکند که میداند، یعنی حق رو تشخیص نداده اما غیر حق رو به جای حق تو ذهنش نشانده. به این میگید جاهل به جهل مرکبی. خیلی خطرناک، این خیلی خطرناک. این همون کسیه که واعرض عن الجاهلین، این همونه که پیامبر ازش میگریزد از چنین جاهلی. این متاسفانه نمیشه باش کاری کرد، دیگه این اثر نداره براش. چون اگر من، این خیلی نکته مهمی است، خدای رحمت کرد اون استاد بزرگوار رو، عرض به خدمتون بارها من میشنیدم، مرحوم آیت الله العظمای فلسفی رو عرض میکنم، من بارها میشنیدم که وقتی ایشان یک کسی یه سوالی میکرد، ایشان خیلی راحت میگفتن، حالا با لهجه خاص خودشون و شیوایی کلامشون که در لهجه ما مشهدی ها نیست، بالاخره ایشان میگفتن نمیدونم نمیدونم، خیلی راحت. و بعد میدانید عزیزان این نمیدونم یعنی چی؟ یعنی 50% دانستن، 50% دانستن. اینی که میگن لا ادری نصف العلم، وقتی کسی نمیدانه 50% علمه. چون اگر من ندانم که نمیدانم هیچگاه آگاه نخواهم شد، اما من وقتی دانستم که نمیدانم دیگه تحمل نمی کنم این ندانستن رو، میرم تا بدونم که جواب را مهیا کنم، میرم بدونم که مستعد باشم اگر پاسخ خواستم بدم به خودم برون بیام از اون حالت ندانستن و تعیر. خود این که انسان بداند که نمیداند یه رشد عالی است تو وجود انسان. اما اگر رسید به اونجا که چنون جهلی رو داشت، این انسان دیگه متاسفانه موفق نخواهد بود. حالا با همه توضیحاتی که خدمت عزیزان گفتیم، و اذا خاطبهم الجاهلون، این جاهلونی که در اینجا قرآن میگوید در حال هوای عباد الرحمن کسانی هستند که جاهل ها وقتی با اینها برخورد میکنن، اینا میگن سلام. این کدوم جهل است؟ جهل دوم است. اینها وقتی با کسانی برخورد میکنن که مغرضند، لجوجند، عنودند، سفیهند، به خلاف عقل و علم عمل می کنند، با یه چنین افرادی وقتی برخورد می کنند، نه افراد سالم طبیعی حق جو، وقتی با چنین افرادی در جامعه برخورد می کنند و اونها سراغ این عباد الرحمن میان، در گفتگو و در صحبت با اینها قالو سلاما، این عباد الرحمن میگن سلاما. حالا این دو معنا داره این کلمه سلام، یعنی در محاوره و گفتگو وقتی اونها با اون روش متبخترانه و جبارانه خودشون برخورد میکنن با جهلشون، اینها چطور پاسخ میدن؟ آیا جهل را با جهل، ستیزه را با ستیزه، تندی را با تندی، خشونت را به تعبیر ما با خشونت، لجاجت را با لجاجت پاسخ میدن؟ این خوی عربی بود. یعنی در جاهلیت عرب افتخار عمرو بن کلثوم، شاعر بزرگ جاهل جاهلیت عرب، اینه که از جزو هفتای مقلعات سبع و دیگه از اون نام‌آوران است. الا لا یچلن احد علینا، کسی به ما با سفاحت و با لجاجت برخورد نکند ها، فنجهل فوق جهل الجاهلینا، اگر کسی با ما اونطور برخورد کنه ما شش دانگ بالاتر جوابشو میدیم. کلوخ انداز را پاداش سنگ است، میشه همین منطق جاهلی. ما اینطور برخورد میکنیم، حواستون باشه نزدیک ما نشید ها. این روش جاهلیت عرب بود. اسلام خط بطلان رو این روش کشید عزیزم. فرمود اگر کسی با شما به عناد و لجاج برخورد کند، شما با عناد و لجاج با او برخورد کنید، هیچ فرقی بین شما و او وجود ندارد. شما همون روش رو قبول کردید. اگر شما با کسی برخورد کردید که چنین خصوصیتی رو دارد، یه سفاحتی در برخورد اون هست، یه خلاف این چینی در برخورد او با شما وجود دارد، این رفتار لغو لاغیانه و شأن انسان مؤمن آن است که به اذا مر رو به لغو مر رو کراما، کریمانه، بزرگوارانه. برخلاف اون، اون به درشتی میگوید، شما به لطافت و نرمی میگوید. موسی، هارون، میرید پیش فرعون، آغاز گفتگو و صحبتتون الله اکبر و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، میرید پیش فرعون با او به قول لین صحبت کنید، شما حونن باشید صحبتتون رو، شاید او هم تکانی بخورد. یعنی بعید نیست که حتی فرعون هم با روش عملی شما تکانی بخورد، شما کار خودتون انجام بدید. پس این عباد الرحمن وقتی کسی با اینها به درشتی برخورد میکنند، اینها با لطافت و نرمی و خوان بودن برخورد، با سلام برخورد میکنند، با امنیت و عافیت برخورد میکنند. واژه سلام چیزی است که در آن امنیت و عافیت وجود داره. کلمات اینها، جملاتی که اینها پاسخ میدن، اگر او تند میگوید اینها مؤدبانه پاسخ میدهند. پا میگذارد موازین عقلی رو در کلامش، اینها مطابق عقل صحبت میکنند، مطابق شرع صحبت میکنند، از چارچوب و حدود خودشون فراتر نمیرن. خب این خیلی مهمه. یعنی ببینید خیلی از تشنج‌های اجتماعی تو همین نقطه تموم میشه عزیزان. تو همین نقطه تموم میشه. من این خیلی خیلی کوچکش میکنم، خیلی کوچکش میکنم، خردش میکنم این رو تو خانواده. یعنی تصور کنید ببینید همین زن و شوهر اگر آمد و حالا در یه شرایطی این آقا یا خانم شد جاهلون، یعنی به این شیوه مثلا وارد شد و گفت منطقش رو، خب دو حالت داره دیگه. حالا مگر بالاخره ما شکم داریم از او که جوابش بدیم؟ جوابش ندیم. بالاخره این عرض هم ولایتی های ما چی میگن دیگه؟ وقتی زیاد میشنیدیم در گذشته این حرف رو که ما از بعضی از این دوستان مشهدی میگفتن که ما حرف کسی رو بخوان، جواب کسی رو به خانه نمیبریم، همونجا به جوابش رو نقد بدیم، نمیذاریم بیات بشه جوابش، به فردا نقد باید جواب رو بدیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی ببینید من یه تشنجی تر روح خودم ایجاد میکنم که میخوام مطابق طرف جواب بدم. اول ما را به هم ریخت، با اون حالت گفت، حالا من باز میخوام یه انرژی صرف کنم که این جواب رو عین همون برگردانم به او. چه توان مضاعفی از من صرف میشه، چه کدورت مضاعفی تو قلب و وجود من میاد. اما اگر این گزارش قرآن به عباد الرحمن باشم که قالوا سلاما، آبیست بر آتش وجود خود انسان و چه بسا مؤثر در اون مخاطب جاهل و آرام کننده حالات او که این چنینه. هر چی بخواید شما این رفتار را در روش اولیاء خدا میبینید، در رفتار امیرالمومنین میبینید، در سیمای نازنین خود نبی مکرم یه وقتی این رو در همون شبهای خاص پایان سفر خوندم مکرر خدمت دوستان عزیز، تو صحنه‌های متفاوت سوال و جواب با پیامبر این دیده میشه. وقتی اون جوان اومد معذر رسول خدا وسط مجلس پیامبر باشه، آیا رسول الله بله شما عذرخواهی میکنم این رو به این شیوه میگم، میخوام که میشه اجازه بدید من برم یه فقره زنا کنم؟ مردم نگاه کردن، اصحاب افروخته شدن، تو خجالت بکش بیشرف در مقابل پیامبر اینطور حرف میزنی؟ رسول خدا با دست اشاره کردن همه فهمیدند، فهمدن جوان بیا، اومد جلو، فهمدن عزیز من با همون بیان خاص خودشون، یا بنیه فرزندم تو مادر داری؟ خواهر داری؟ بله. عمه داری؟ خاله داری؟ بله. آیا تو اجازه میدی یکی از این افراد با مادر تو چنین کاری بکنه؟ یا رسول الله نه، غیرت من اجازه نمیده. با خواهر تو سرش رو پایین انداخت، همین دو تا سوال کردن پیامبر ازش، سرش رو پایین انداخت، حالا تعجیبی بهش دست داد، فهمدن بیا جلو، اومد جلو، پیامبر دست گذاشتن رو قلبش، فهمدن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه، خدا قلبش رو پاک کن و وجودش رو شهواتش رو حفظ کن و کنترل کن. اولین غزوه این که پیش آمد بعد از اون ماجرا جزء دسته اولی بود که پیش روی رسول خدا به شهادت رسید. و طهر قلبه و حسن فرجه، خب بالاخره الان اونجای چنین گستاخی کرده است این جهان، یه راهش اینه که الا لا یجهلن احدون علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین، بگیرید این بیادب را از مجلس برون بیافکنید و بعد هم بزنید تعذیرش کنید، مثلا فرض بفرمایید. یا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، چه حلاوت و شیرینی عزیزان تو این برخورد هست. یه معنای دومی هم دارد بگویم تمام کنم عرضم رو در اینجا خدمت دوستان. کلمه سلاما یه معناش همین، یعنی اینا پاسخی که میدهند در این مخاطبه در این عافیت و سلامت و نرمش و زیبایی، یعنی تحمل میکنن اون آزار رو، بازتابی که دارن خلاق غیر اونه، مطابق اون نیست، یعنی جرم رو مضاعف نمی کنن. خیلی ساده مطلب، یه کسی ناسزا میگه، حالا جواب ناسزا رو کسی ناسزا بده میشه چند تا ناسزا؟ میشه دو تا بدی دیگه. اگر شما جواب اون ناسزا رو به ناسزا ندهید، یک ناسزا بیشتر در بین نیست. اگر دو تا بود یقینا نوبت چی میشه؟ سومیش میشه. حالا سه تا بود نوبت چهارمی میشه، بعد دیگه ناسزا نمیمانه، به دنبال ناسزا ناروا هم میآید. به دنبال ناروا چیزهای دیگه هم میاد. یعنی گام به گام پیش میره این وضعیت و این سقوط ادامه پیدا میکنه. معنای دومی که برای آیه وجود دارد این است که آلو سلاما، وقتی اینها میبینن با یه افراد این چنینی درشت صفیحی برخورد میکنن و به جایی میرسد که اینن فائده ای نداره گفتگوی با چنین کسانی، اینجا جایی است که اینها چه میکنن؟ قطع میکنن. این یعنی قالو سلام. چطور؟ ما دو تا سلام داریم. وقتی که کسی شروع میکند میخواد با جماعتی صحبت رو باب کند، سلامی میکند و صحبتی میکند، وقتی یا سخنران سخنرانیش تمام میشه چی میگه؟ میگه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته ما تموم نکردیم ها، اینو بر این میگه خوشحال نشید تموم نشید. این سلام، ما یه سلام ابتدایی داریم، یه سلام انتهایی داریم، یه سلام افتتاحی داریم، یه سلام اختتامی داریم. یعنی در آغاز سخن سلام علیکم، در انتها و سلام، نامه می نویسید و سلام، تمام. پس این سلام انتهایی است که گفته میشه، یعنی دیگه تموم شد. بعضی از اون دیگه نه سخنی است نه حرفی است، یا جام باده یا قصه کوتاه، تمام می شود دیگه ماجرا. این آیه شریفه و این سلامی که خداوند میگه عزیزان از این جنسه. یعنی اینها وقتی با یه افراد این چنینی لجوج ستیزگر جاهل برخورد میکنن چی بگیم ما؟ چه صحبتی؟ چه فایده؟ چه ادامه دادنی؟ یعنی وقتی شما توی این نمیدانم کسی با شما وارد یه بحثی میشه تو جمع خانوادگی، نمیدانم تو اجتماع شروع میکنه با شما یه بحثی رو مطرح کنه، اجتماعی سیاسی عقل، حالا این حس میکنید نه این آقا مشکلی دارد که بخواد از شما حلش کند، سوال کند، نه مجهولی داره که بخواد برسه، نه شبهه‌ای داره که بخواد برسه، نه این اصلا بنا دارد که از این شیوه یه نوع تحقیری، یه نوع توبیخی برای دیگران، یه اثبات خودی کاملا مشخص. اسم این رو در اسلام میگیم چی؟ وقتی یه کسی میخواهد ناحقی را به شکل حق بگوید و اثبات کند، اسم این میشه چی؟ مرا. مرا رمدن اتر کل مرا ولو کنت محقا. از چی؟ بل کن ولو اینکه حقا ما توست بل کن. گفتن از اون چیزهایی که میمیراند قلب رو، خیلی غم انگیزه این، میمیراند قلب انسان رو. چهار چیز است که قلب انسان رو میمیراند. یکی از اینها سرامتش ممارات الاحمق، یعنی با افراد این چنینی انسان دهان به دهان بکنه. پس چه باید کرد؟ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی با اینها رسیدید بگید سلام علیکم. یعنی چی؟ یعنی خدا حافظ. ابراهیم یه بررسی کرد حالت آذر رو، فهمید که نه دیگه از همین جاهلان است این آذر، گفت سلام علیک استغفر لک، خدا حافظ شما. این سلام علیک یعنی چی؟ یعنی دیگه ما با شما حرفی نداریم، یعنی با مردم زمانه سلامی و و سلام. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. پس دو معنا برای این بیان آیه شریف خدمت دوستان اشاره شد. حالا از اینجا و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، این دو وصفی که گفتیم اوصاف عباد الرحمن در محاورات و معاشرت‌های مردمی و اجتماعی اینها بود. حالا اینا در معاشرت با خدا چطورند؟ با پروردگارشون چه میکنن؟ وصف سوم است که باید انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و ادامه این مباحث رو هم در آینده باز پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق اتصاف به این صفات رو به ما عنایت بفرماید.
در استفاده حدوث هست، یه کاری انجام میشه، اون هیچ دلیلی برای استمرار اون نیست، ممکن است باشد ممکن نباشه. اگر یه معنایی با استفاده در کلام عرب گفته میشه، همین راجع به عابد، اگر به کسی عابد گفته میشه، در به این معنا نیست که عبادت در تمام وجود اون ثابت و راسخ باشد، در تمام آنات زندگی عابد باشد، در تمام لحظات عابد باشد، ممکن است باشد، ممکن است با کلمه عابد این حالت جمع میشه. اما اگر این کلمه عابد تبدیل به عبد شد و صفت مشبه شد، دیگه تمامه. عبد به معنای اون کسی است که به حد و رتبه از عبودیت حضرت باری تعالی میرسد که این عبادت به این حالت خوش در جان وجود و اعضاء هستی او رسوخ کرده است، ثابت شد. این روح ایمان تو وجودش اوج کرده عزیزان، تثبیت شده. دیگه این حالتیست که از ملکه بالاتر رفته است به تعمیل ملکات نفسانی و با ایمان عجیب و غنی شده است. نمیشه قفلت از ایمان داشته باشه. ببینید تو این رو ما در مطور روایی داریم در روی خودش هست کردیم خدمت دوستان عزیز. لامی از مصنامی این نگزلی و اونو بوده لا یسره و صادق این یسره کامه مونه. وقتی انسان مسلمانی مونه این جزدی کنند در اون لحظه زندگی جزدی دیگه مونه نیست، یعنی از عبودیت ایمان میاد بیرون در این کار انجام میده. اگر کسی خلاف اخلاق جنسی هم ایران میده تو اون لحظه مونه نیست، از ایمان میاد بیرون این کار انجام میده. حالا این دو هم شما میدید قیلت کردن با ما خواهد. وقتی انسان مسلمان غیبت میکنه از ایمان میاد بیرون، حالا غیبت میکنه بعد ممکنه ایمان برگردن متردن نگردن. این عابده. اگر انسان عابد شد به عابدی میرسد که از ایمان منصرف نمیشود، برو نمیاند. اون ثبات و اون دوام و فرورفتگی که در ایمان در تمام حالات او وجود داره، این ایمان رو به نوعی تابع زمان و تابع مکان و تابع حالات نمیشه. چرا؟ برای این درب گروه بسیاری از اهل ایمان هست عزیزان که ایمان اینها تابع زمان هست، بهار فرق میکنه، تابستان فرق میکنه، پاییز زمستان فرق میکنه. بعد این چنین هست متاسفانه راه میبینید ایمان تسلیم میشه، ایمان تابع بند از حالات نفسی میشه، ایمان تابع بند از شرایط زمانی میشه. این گرفتاری اهل ایمان است. اما اگر کسی آنچنان طعم ایمان را چشید و درک از ایمان داشت که در تمام حالات این عبودیت، این بندگی و این ایمان در جان و وجود او راسخ و ثابت باشد، به مقام عبد بودن نامه آمده است. این رو میشه و جمع اون میشه چی؟ میشه اتقا. پس خود این کلمه اعتقاد به شعور میده، باز هم جرس میکنه. ببینید این که انسان به مقام وجودیت برسد، یعنی تمام وجودش مملو از عبودیت حضرت باری تعالی باشد، این ممکنه به نگران اگر بگید در تمام نظام آفرینش و هستی قهرن ساقی باشد. یعنی شما کدام موجود رو در قدرت میتوانید تصور کنید که وجودش عبد خدا نباشد؟ به معنای عبودیت قهری، تکوینی، یعنی تمام مخلوقات عبد آفرینه شدن، وجود نداشتن، وجودشون از قادر گرفتن، از نیستی و عدم به هستی آمدن، ایجاد شدن، جامد وجود بر تنشون خداوند پوشانید، هر زمانی هم که اراده کنن میدن، یا بوده اوبرواری ابداع میکنن، اعاده میکنن، ایجاد میکنن، اعدا میکنن، تمام این وجود این کل نمت سماوات و نقص اللهات و رحمان عبد، تمام این مجموعه عبد، این در ذات تمام این هستی حاجت و نیاز در اصل وجود دفت کنید و استمرار موجودیت نسبت به ذات باری تعالی و سبت و زبت هست. تمام وجود عبد، تمام وجود عبد، برشید هم عبد هست، در کشان را بشیرید هم عبد هست، مجموعه حیوانات هم تمام گیاهان هم هفته، تمام شش میلیون بشر هم هفته است، انسان هایی دیگه به این معنا تمام هستی و پیشانی او نشانی و عبودیت الهی نشسته است و قرار دارد. اما این عبودیت عبودیت قهری تکریمی نیست، این عبودیتی نیست که به اختیار رجاعی میشه. به این معنا همه وجود عبد. حالا این کلمه عبد رو وقتی میخوان جلبش کنن، جلبش به من رو کلا من هم سیدم رو کار دارن و حدید جمع بردن. کلمه حدید هم جمع عبد است، کلمه عباد هم جمع عبد است. وقتی عبید میاد یعنی اون عبودیتی که دیگه قهری و تجمیلی و اختیاری نیست. مثلا گاهی که خدا من میکنی که بخواست این الله این نرام که این الله این سر زنامه للعبید، خدا من زنامه به عبید نیست، چه رسد به عباد. خدا من زنامه به عبید نمی کنند، اما همه نیستن در وادی ذات باری کنند، در حقیقت عبد رو میان. خدا من به اونها زنامه می کنند. دوستان را کجا کنیم مرمون رو که با دشمنان نظر دارید؟ اما هنگامی که عبودیت به معنای عبودیت ایست که بر اختیار و اراده مبتنی است، یعنی این که موجودی به نام انسان مشرف به این عبودیت میشه، یعنی ابلیس از تشفر این نعنه که لعنه اراده مبتنی ملعون فای مبتنی شد عزیزان. یعنی این دو خط پیش نمی انسان هاست، یا خط ابلیسی یا خط رحمانی. این صفت هر از این دیگه چهر عجیب است. همین داخل پرانتز بودا میگه اونقدر گفتیم در این باب خدمت دوستان که دیگه اما برای این که متذکر باشیم در این عرامی رو میگه ملموسته رو نزدیکتر تو ذهنمون بیا نرز میکنم این رو گاه انسان حالتی پیدا میکنند داشته ها و موجودی خودش رو خوب میبینند، با تو چشم باز میبینند، ضعف ها، کاستی ها، بودان ها به چشمش نمیاد، بسیار کمرنگ میبینه. یعنی موجودی خودش رو به بیان ساده تر خوب میبینن، اما کاستی ها و ضعف های خودش رو نمیبینن. خب شکم چنین انسان وقتی دیگران نگاه میکنن حسن محاسن موجودی و توانایی دیگران رو بسیار کمرنگ میبینن، ضعف نقایص دیگران رو پررنگ میبینن. اگر خدای ناکرده در ذهن ما مثقال ذره از این حالت هم باشه، دیگه در اینان ما مبتلا به بداد کردیم. امام در مطلب برابر هم میگه مومی در مطلب برابر در قطبه قاصد میگه شما هشدارتون میدن، شما را به خدا الله الله شما را مراقب باشید، شیطان دیماغی مصری دارد. این تحبیر امیر مومی در مورد بیماری مصری ندارد، به بیماری اون کرم است و بدانی که اون به داع خود شما را مبتلا می کند. از عدن و فرصت و کوچکترین فرصت استفاده کنه و تیر به همون بسوی شما را می کند، ویروس رو می کند شما را مبتلا می کند به چهش. تعابیر دقیق هم بیر مومنی در بزرگ خاصه هست. پس این که سراغاز جدایی انسان از خدا در نقطه که آغاز پیوند انسان به خدا برند تواضع است عزیزان، آنچه ضد کرم است. لذا جا دارد ذات باری تعالی اولین ویژگی که برای بندگان شایسته و تربیت خود شده خودش مطرح میکنه چی باشه؟ همین ویژگی باشه، همین ویژگی باشه. عباد الرحمن کسانی هستند که کاملا از این دیده که در راحت وجود خودشون دور کردند و به لحظه خصوم و تقاضات در وجودشون داره هست. دوستان وقت اطلاع رندیس میدانند این روانه که داریم که این رو مرمون کنیدی در اصول کافی هم بیارند. این روانه معروفه به روایت جنود عقل و جهد، هفتاد و پنج عنوان، هفتاد و پنج عنوان، صد و پنجاه عنوان توی این حدیث هست که حضرت تفسیر میکنند. جنود عقل سپاهیان عقل و سپاهیان جهد توی وجود انسان، سپاهیان هم به این نیروهایی که خداوند به انسان داده است برای تفکر و عمق و سپاه شرافت و عزت فقط به جنس من نبخذم. خدا رو نبوز بذار در نفت خدا اون کسی که بغزه این حال و مال من مانا خدا رو به موالات خدا قرار بذار اون کسی که تبدیه این حال مال من آدام و خدا رو دشمن بذار اون کسی که با این حال دشمنی می کنن و این من آنه ها و یاری بده خدا رو اون کسی که به این حال یاری می دن مجهل و متحریم می کن به رجز خدا این حال پاکیزی از هر رجز مقصومین می کن به زنب پاکیزی از هر زنبی و قیلیت خون به روح به روح قدس مرگ و خدا این حال به روح قدس خودت تقییم شده سن مقاله بعد هم یا علی انت امام و امتی و خلیفتی علی ها بعد و انت قالب المؤمنین الانجنه تو امام این امتی پیش با این ها تا خود بهش تمانده که اینها رو ببری و که اشان انظر و اینامه بلدی فاطمه و من دارم میبینم دخترم فاطمه انقبلت یوم و قیامه دیاید در سرده دیامه اما وجیه این نوش و مرکمی از نوش هم یدی نها سبعون همف ملک هم یزار ها سبعون همف ملک هفتاد هزار ملک از راست هفتاد هزار ملک از چند و بین یدی ها سبعون همف ملک و خلق ها سبعون همف ملک هفتاد هزار ملک پیش رو هفتاد هزار ملک پشت سر تبود و مؤمنات و امتی که در جنه و مؤمنان و زنان مؤمنی و امت من رو خواهران و زاد را خاطره با پیش میبرد و میبرد بعد یه لحظه این سوال می کردن تو زهن خواهر رو پیش اومد پیش میاد ما که از این مومنی شاید نباشیم از افراندن فهم یا ما امرد هر بارو که مسلمانی که سلط فریانی و دیگه هم سلط پنج نمازش رو بخواهد و سامت شهر رمضان رمضانش رو گذر دارد و حجت بیت الله حرام حج قانی خدا که از این کشم انجام بده و زکت مال آیا زکات مال داره زکات مالش بده و اطاعت زوج ها اطاعت همسرش بکنید وقتن اطاعت همسر در چیزیست منافات با اطاعت خدا نداشته باشید و اطاعت زوج ها و والت علی بعدی و موالی امیر و مؤمنین بعد از من باشد و برای تعلیم رو داشته باشد و هم دخلت جنت شفاعت علمتی فاطمه ختم به شفاعت دخترم چنین زدی و این نهال سید انسان مالمی دخترم فاطمه سید انسان مالمی نست فقیر یا رسول الله اهل سید انسان مالمه ها یعنی در عصر زمان خودشون فقال زاکت مریم اون در مورد شهر مریم بود دختر عمران فهم ماهب ندی فاطمه فهیل سید انسان مالمی من الاولین به نهار تقوی مهرام ها دخترم تو مهرامش که میگیسته فیاسند معلی حاصل او به نفت مده از شکر بکنم عطاف افرادی که امروز کتاب نسته من دستیم کتاب بارمی تطهیر و خیلی دوستان تلاش کردن تشکر بکنم از چون که برای مناسبت شنبه فرداشم اینکار داری کتاب آماده روش من نسخه خودمون که آمدن نگاه کردن امروز نگاه میکردن شکر میکردم و فضل الهی بود اولین مبانی که از ادشانه کتاب خدمت رو میرسه براخره یه سنتی رو دوستان دارم پیگیری میکنن که جای کباب رو با کتاب عوض کنن این یعنی حرکت فرهنگیس با مردن به خدا بودن و این شام نامه یعنی رو گفتیم یه شام تو راحت باشه که از کباب خبری نیست خاطرتون باشه شبای نده شام بکنید از به خدمتون انشاءالله کتاب خدمت رو تبدیل میشه اولین مقاله این که در این کتاب از پنج مقاله میبینید اینه چرا فاطمه فاطمه است چرا فاطمه فاطمه است بله فاطمه فاطمه است اما چرا فاطمه فاطمه است این تو مقاله هم اولین مقاله از پنج مقاله است که خیلی مهم چرا این میشه که قیام بدر میفرماید فرمود نهال تقوم و فی مهران و حاطم سند ما علیه ها سبقون هند ملک در ملک وقت و نیسته هفتاد هزار فرشته ارادی منتظره که به دلال خرچ برد فا اونها چه بکنن با فاطمه من الملاقی فرد من یونادون هما به ما نازد به الملاقی کمدین همه ندار بگن که مدین و سرگانی ناسرگاه ها هر جو این را شاد کنند من را شاد می کنند از هم در بعد اینها اول و من یه همانی نه احده بیدی اول دخترم فاطمه اولین کسی نیست که بعد از من به من ملحق می شود هر اینجا فقط سن قدری ها بعدی به تربیر سازدن هوای دخترم رو بعد از من داشته باش و هم در حسن و در حسین تو ما ابنان های به ریحانت های این دو تا فرزند در شهریزان رو گل من هم رو گل بویدنی من هم به ما سن داشته ما به احمد جلد هم نوچر ما علیه که تسن به جمع دستانه که هر اینجا اینها رو کامل مراقبش می باش و اینها مانند چشم و گوشه مراقبت از فرزند من داشته باش بسم کنم ما رو بیش از بیش به مقامات حاضر شوهر فاطمه از بندان فاطمه و پدر بزرگوارش عارف آشنا بگردید بسم شمازی به رمزم و در حضر راجعت به بچم و به قرآن و مستحکم و به نبی به مشکم و به مولانا از زهرا مستجد رحماتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا Thank you.